الله الرحمن الرحیم. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. اگر یک پیشینه ای رو من در چند جمله بخوام مروری داشته باشم، بعد اینجوری بگیم که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن مرد اگر بخواهد خانوادش رو و خانش رو مدیریت بکنه به سه خصلت نیاز داره. دو خصلت رو خب قبل‌تر در باره صحبت کردیم که معاشرت زیبا و گشاده دستی سنجیده بود، و یه مورد دیگه حضرت فرمودن اون غیرت منطقی، غیرت دینی برای مدیریت خانواده میتونه خیلی راهگشا باشه. میدونیم ما کلن غیرت رو به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم. ما یه غیرت داریم نسبت به مسائل شرعی و دینی،
حدود الهی،
بله، که باید این رو محافظت کرد و مراقبت کرد. یه غیرت ناموسی داریم که نسبت به همسر، نسبت به فرزندان، و یک غیرت هم غیرت ملی داریم، یعنی نسبت به اون ملیت خودمون، کشورمون، بالاخره اون محیطی که انسان در این زندگی میکنه باید یه سری چیزها رو واقعا پاس بداره. من جمله این که ما اگر دقت کرده باشین در کلمات حضرت آقا میفرمان سبک زندگی ایرانی اسلامی،
بله،
یعنی وقتی مسئله ایران مطرح میشه به این معناست که ما یک سری آداب و سنن خوبی به خاطر ایرانی بودنمون داریم که باید مراقب باشیم دست خوش تغییر نشه، سبک زندگی غربی نهد اینها رو هم تغییر بده،
نسبت به ملیتمون غیور باشه.
بله، باید همین طور هم باشه. و خود بنده هم وقتی یک بررسی میکردم دم حقیقتا اینه که اکثر آداب و رسومی که امروز در میان طبائف ما، اقوام ما وجود داره، آداب و رسوم خیلی خوبی است که بیشتر کمک میکنه به حفظ نظام خانواده، به همگرایی بین اقوام، یعنی و ویژگی هایی که این چنینی ما میتونیم ازش یاد بکنیم. ولی اینها رو باید مراقب بود که دستخوش تغییرات نشه. خب این هم یه غیرتی میخواد برای حفاظت و محافظت ازش. اما در غیرت گفتیم که ما دوباره به سه نکته باید توجه کنیم، خصوصا در حوزه خانواده و نسبت به همسر. یکی نسبت به پوشش و حیای ظاهری همسره، مرد هم باید مراقبت بکنه. گاهی اوقات متاسفانه مواردی پیش میاد که برعکسه، خانم میگه من میخوام اون حیا و حجابم رو رعایت بکنم، همسرم گاهی اوقات میگه نه، میگه تو فلان مهمونی چرا با آرایش نمیای، بیرون میخوایم بریم چرا مثلا انقدر حجابتو رعایت میکنی، یا ذره مثلا بازسر باش که مثلا منم کنارت کیف بکنم. تو غیرت جزء مردانگی یک مرد حساب میشه، یعنی علمای اخلاق وقتی مسئله غیرت رو مطرح میکنن میگن اگر غیرت از مرد فاصله بگیره، در اصل مردانگی از مرد فاصله میگیره. و دلیلش هم اینه که بالاخره یک وجه مردانگی همین حفاظت از نظام خانواده است. وقتی شما همسرتون رو بی‌قید، لاقید بیارین تو محیط اجتماع، در مرعا و منظر دیگران قرار بدید، در اصل آدم حس میکنه که داره به نظام خانوادهش خلل وارد میکنه، آسیب میرسونه. و یه نکته دیگه هم که اینجا وجود داره که خیلی نکته مهمیه جناب شریعتی عزیز، و اونه که ما خیلی باید مراقب باشیم جامعهمون به سمت یک نگاه غریزی نره. یعنی اینجاست که یک جامعه آسیب میبینه. جامعه بالاخره انسان فعالیت‌های اجتماعی میخواد داشته باشه، شغلی داشته باشه، فرهنگی داشته باشه، ولی اگر غرائز دخیل شد درش، میبینی این نظامات همه به هم میریزه، آسیب‌ها و ایجاد میشه. گاهی اوقات واقعا آدم میبینه، حتی تو مراجعاتی که ما داریم مثلا بیان میکنه خانم که من بخوام برم توی محیط شغلی ولی حس میکنم اونجا امنیت ندارم، نمیتونم برم. خب ببینید میخواد یه شغلی، یه کاری رو داشته باشه، ولی اون محیط چون نگاهش حس میکنه نگاه به اون نگاه غریزی هست،
احساس ناامنی میکنه.
بله، احساس ناامنی میکنه. لذا ما هرچی جامعهمون رو بتونیم به سمت یک جامعه ببریم که نگاه های غریزی درش کم بشه، اصلا اون برداشتی که ما از جامعه داریم، خب میگیم جامعه یک بخشی از زندگی که انسان مؤمنه، قراره به انسان رشد بده.
بله.
وقتی ما داریم که مرد میره برای کسب روزی حلال اگر عبادت 10 جزء باشه 9 جزءش اینه، یعنی این معلومه که فضای اجتماع فضای رشد بندگیه. ملاحظه اینو باید مراقب باشیم که آلودش نکنیم، که میایم بریم ثواب بکنیم کباب بکنیم. ملاحظه اونجا رو باید مراقبت کرد، یعنی غریزی نشه. امروز جوان ما میخواد تو دانشگاه درس بخونه، دانشگاه اسمش روشه دیگه، دانشگاهه. یعنی وقتی بخواد نقش خودش رو داشته باشه، اصالت خودش رو داشته باشه، باید مراقب باشه اونجا فضای غریزی نشه. اگر شد به همون میزان رشد علمی کم میشه، همون مقدار دغدغه‌های علمی کاسته میشه. تو محیط شغلی اگر همینطور شد، تو محیط‌های تفریحی همین شد، یه موقع آدم بخواد یه پارکی بره قدم بزنه، آب و هوای تازه بکنه، بالاخره از اون تراوت مثلا بهار استفاده بکنه، هرچند الان خب بالاخره محدودیت‌های وجود داره. ولی اگر اونجا فضا غریزی شد، می‌بینی نه دیگه، خدمت شما عرض کنم دیگه نگاه تغییر می‌کنه، اون آرامشه به هم می‌خوره و نمی‌تونه انسان اون بهره و استفاده‌ای که نیاز حقیقیشه ببره. یه جمله دیگری را هم من در کنار این بگم، و این را هم ما باید باور داشته باشیم که در گناه اصلا خیر نیست، در نافرمانی الهی شما اصلا نمیتونید خیر پیدا بکنید. یعنی این که بگیم مثلا ما نافرمانی خدا رو بکنیم، گناهی بکنیم، معصیتی بکنیم،
دنیا روی خوشش رو به ما نشون بده مثلا.
نه این نیست، ممکنه موقتاً یک روی خوشی رو نشون بده، ولی قطعاً این اون فرد بیماریه که بالاخره بیماری شدید داره، یه غذای لذیذی مقابلش میذارن، ممکنه اون اولش قاشق اول دوم بخوره یه کیفی بکنه، ولی بعد وقتی نگاه میکنیم این غذا اصلا براش خیلی نداشت، بیماریش رو تشدید کرد، چون مثلا سرخ کردنی بود، مشکلاتی داشت. ولی باید بدونیم تو فضای زندگی عمومیمون بعد فضا رو به سمت یک فضای پاک، امن و ایمن ببریم. اتوان امروز حتی نسبت به غرب هم همینه، یعنی شما وقتی نگاه میکنید در جوامع غربی هم خیلی از کارشناسان معتقدند که اگر غرب فطری‌تر عمل میکرد، پاکتر عمل میکرد، قطعا رشدش خیلی بیش از اینی بود که الان هست، قطعا خیلی بیش از اینی بود که الان هست. یعنی هنوز از همه ظرفیت خودش استفاده نکرد، به دلیل اینکه درگیر این مسائل غریزی شده بخشی از جوامع غربی.
یعنی حاشیه هایی که اونا رو تو راهشون کند میکنه.
بله، چون میدونید ظرفیت انسان یا ظرفیت محدودیه دیگه. یعنی من وقتی فکرم رو معطوف به کاری میخوام بکنم، تمرکز روی کاری پیدا بکنم، اگر یک عامل مزاحمی بیاد فکر من رو مقدارش رو مشغول می‌کنم، از این کار اصلا
سرعتم رو میگیره.
یعنی یک جوان وقتی بره تو فضای دانشگاه بخواد درس بخونه، ولی حالا چه دختر چه پسرم فرقی نمی‌کنه، با یک ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی مواجه بشه، به همون میزان فکر و ذهن او رو درگیر می‌کنه. و دقیقاً ما باز اینام تو دانشگاه خیلی می‌دیدیم، من جوان دانشجو میاد که ما اومدیم مثلا درس بخونیم، الان مثلا همه فکر و ذهنمو مثلا فلان موضوعی درگیر به خودش کرده، و گاهی اوقات هم عذاب وجدان می‌گیرن، گاهی اوقات حس می‌کنه حرکتش رو داره کند می‌کنه. بعد از اون وقتی مرد غیرت خودش رو بروز میده، اون مردانگی خودش رو بروز میده، در اصل داره کمک میکنه هم جامعه سالم باشه، هم خانواده، و هر که به وظایف خودش چیکار بکنه بالاخره انجام بده و تو اون مسیر حرکت بکنه. البته من اینم بگم، یکی از ویژگی‌های زیبای اسلام اینه که با غرایز مخالف نیست. میگه غریزه باید بیاد در خدمت فطرت، باید در خدمت او باشه، و لذا براش راهکار داره. یعنی شما میبینید همین نگاه به نامحرم که شما میبینید، اینقدر مثلا میبینیم عقوباتی رو براش در نظر گرفتن، ولی همین نگاه وقتی از روی محبت به همسر میافته. در روایتی داریم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام فرمودن وقتی مرد نگاه محبت آمیز به همسرش میاندازه و زن در پاسخ نگاه محبت آمیز به شوهرش می اندازد، نگاه سوم نگاه خداست که از روی رحمت و محبت به این زوج می اندازد.
این همه ثواب.
بله، یعنی ببینید وقتی میاد تو مسیر خودش قرار می گیره، این نیاز در اون دریچه ورودی اصلیش قرار می گیره، به انسان رشد می ده و انسان از اون هم حظ دنیایی می بره، هم بهره آخرتی ازش می بره. و چه خوبه بالاخره این اتفاق بیفته. ما بدونیم وقتی که مسئله حجاب مطرح میشه، تنها دلیلش اینه. ولی تو واقعا باز این راه ما در میان بانوان میبینیم که گاهی اوقات واقعا براشون آزاردهنده است. چه آزاردهنده؟ وقتی وارد جامعه میشن حس میکنن نگاهی که به اونها میشه نگاه انسانی نیست، نگاه غریزیه. یعنی حتی جالب اینه تو محیط خانم روابط بین زوجین هم همینه. یعنی اگر زن حس بکنه که مردش دائم فقط نیاز غریزی، نگاه غریزی به همسرش داره، خانم اذیت میشه، آزار میبینه، گسار فراتر از اون. یعنی اون نگاه رو در روایت داریم از سر محبت، عشق، علاقه به یک دیگر بیاندازن. خب این بخش رو صحبتی کردیم. بخش دوم بحث ارتباط محرم و نامحرم بود، مراوداتشون، و واقعا باید در حد ضرورت باشه. و این ضرورت رو هم بالاخره حالا ممکنه تو محیط‌های مختلف متفاوت باشه رعایت بکنیم. بیش از اون باز درش خیلی نیست، آسیب‌هایی رو ممکنه بار بکنه به جامعه، به خانواده، بدبینی‌هایی رو ایجاد بکنه. ببینید ما در روایتی از امام جواد علیه السلام داریم، مثلا برخی از آقایون و خانما میان مشاوره میگن که شوهر ما به ما بدبینه. میگم خب بله، بدبینی خیلی بده، نباید این اتفاق، ولی باید خیلی مراقب باشیم که ما هم بستر بدبینی رو ایجاد نکنیم. امام جواد فرمودن بالاخره این هم باید باشه که شما خودتون در معرض اتهام و تهمتی هم قرار ندید.
یعنی یه کاری نکنیم بدبینی یا تشدید بشه.
بله، تشدید یا حتی ایجاد بشه. بله، یا حتی ایجاد بشه. مثلا میخوام بگم یه موقعی من مرد مثلا گوشی موبایل تلفن همراه در اختیارمه، مثلا کد روش میذارم، خانمم میگه کد رو به من نخیر، نمیدم. خب این همین ممکنه بذر بدبینی رو در دل همسرم قرار بده.
نفس این کار درسته کلا؟
نه، نه، به نظر من غلطه. یعنی ببینید ما یه سری فرهنگ‌های غلطی رو که تمام جوانبش رو نمی‌سنجیم داریم به خانواده‌هامون تزریق می‌کنیم. مثلا میگیم که تلفن همراه مثلا مسواک شخصیه. همطور که تو به مسواک من دست نمی‌زنی، نباید به موبایلم دست بزنی. مثلا میگیم این یک خدمت شما تشبیه غیر منطقی و غیر معقوله، خصوصا در نظام خانواده. بنده خودم باورم و اعتقادم اینه مرد وقتی وارد محیط خانه میشه باید موبایلش جایی باشه که همه اعضای خانه بهش دسترسی داشته باشن، نه اینکه حالا مثلا بچه بگیره بره ساعت رو بازی بکنه، اونم دوباره یه آسیبه.
بله.
ولی اینکه مثلا من واهمه داشته باشم یه چیزی توی موبایلم باشه، یه پیامی باشه، نکته‌ای باشه، تصویری باشه
که نخوام کسی آره ببینه،
بعد میگیم خود اینکه این نگاه شکل بگیره که من در دسترس همه قرار میدم، به منم کمک میکنه که من هم مراقبت از خودم رو و این سیستمی که دستم رو هست رو بیشتر بکنم که سراغ هر چی نریم. من گاهی تو مشاوره با این مواجه بودیم، مثلا آقا میگفتیم خب چرا موبایل، میگفت مثلا رفقای ما جوکای بد میفرستن، خوب نیست زن و بچه بخونه. من گفتم حالا شغل میگفتم خب برای خودت مگه خوبه که بخونی؟ اگه بده، بده برای تو، با دیگران فرقی نمیکنه که. همونطوری بعد زن و بچت بده، برای تو هم بده و نباید این اتفاق بیفته. حتی اگه فرستاد پوری پاکش کن، نه این کارو نگهداری ما برای چند نفر ارسالش بکنیم که. یعنی ببینید این نگاه رو باید ببینید. وقتی من مثلا خانم میاد، حالا شما این تصور رو داشته باشید، میگه آقای ما این موبایلش رو هر جای میره با خودش میبره، حتی گلاب بروتون توی توالت هم میره با خودش میبره، نمیذاره ما دست بهش بزنیم. خب حالا این خانم حق نداره بدبین بشه؟ یعنی واقعا یا باید خیلی خود ساخته باشه هی حمله به صحت بکنه که خیلی سخته، اینجور افراد نادر پیدا میشن، یا نه من باید رفتارم رو اصلاح بکنم، سبک زندگیم رو اصلاح بکنم. خانوم هم همینطور، مثلا خانوم گاهی اوقات میگه آقا من موبایلم خود کنیم عکس نامحرم دارم. خب آقا برای چی داری هستن؟ مثلا این درسته ما این عکس ها رو نامحرم رو بیانیم با هر وضعیتی روی گوشیمون مثلا ذخیره بکنیم؟ این حالا فردا مثلا دست یه آدم نابابی افتاد، اون هم خب بلدن راش رو دیگه که چطور مثلا عبور بکنن از این رمز ها،
بله گوشی رو
بله. صحیح نیستش که. یعنی بدونیم ما اصل نظام خانواده خیلی مهمه. من یه تعبیر اینجا میخوام امروز برای خانواده های محترم و بینندگان به کار ببرم، ولی مثلا یه سوالی داری
داخل پرانتز بپرسم، اسم این کار تجسس نیست؟ من نمیخوام الان قضاوتی بکنم و میخوام بپرسم که آیا اساسا زن و شوهر حق دارند که مثلا زن بیاد به آقا بگه که تو کد گوشی تو به من بده یا برعکس؟
بله. ببینید ما اصلا تجسس رو روش مهر تایید نمیزنیم و درست هم نیست. اگه دقت کنیم تعبیر من این بود، گفتم مرد باید موبایلش رو جایی بگذاره که دسترس همه باشه.
خیال درست. بله بله.
یعنی حتی یه موقعی اگر زن، حالا من نمیخوام اینو بگم درسته و اتفاقا نباید این اتفاق هم، نه مرد باید بره سراغ موبایل همسرش ولو کد نداره نه زن، ولی حالا یه موقعی خانومی رفت واقعا بتونه بره، ولی اصل تجسس نه،
یا واقعا نه به نیت تجسس، یه کاری داره بله. یه نکته ای رو میخواد تو گوشی بله. همسرش مثلا،
ولی اجازه باید بگیره بله. اونجا باید حتما اذن بگیره. حالا ما مباحثی هم تو این زمینه حتی نسبت به فرزندان بالغ، حالا این شاید نشه خیلی رسانه رو تخصصی در جلساتی که فقط پدران و مادران میشنون بگیم، این نکاتی بله هستش که ما واقعا نباید تجسس بکنیم.
بله این خودش،
ولی من میخوام یه گام بالاتر برم، اصلا من باید اذن استفاده رو بدم. مثلا به خانومم بگم شما هر وقت خواستی برو سر موبایل من، خانوم بگه شما هم هر وقت خواستی برو،
یه اصلا فرق میکنه قصه.
بله. که این اطمینان حاصل بشه، اون سوء ظنه توی محیط خانه شکل نگیره. حالا اون نکته ای که میخواستم عرض بکنم و نکته بسیار مهمی هست، ببینید شاید یکی از مهمترین وظایف ما امروز اینه که نظام خانواده رو حفظ بکنیم، و اتفاقا نظام خانواده یعنی اون زوجیته، یعنی ارتباط بین زن و مرد، و هر کاری که برای رشد این دو بشه به نظر من عبادت، هرچی برای استحکام اینها ما قدم برداریم عبادته، و خودمونم باید اهمیت بدیم، یعنی باید اولویت زن و مرد خودشون باشن. اوله ما نمیگیم این خودخواهان هستا، شاید که آجا این خودخواهانه نیم، مثلا من اولویتم زنم باشه، آقا بگه اولویتم، مثلا خانم بگه اولویتم شوهرم، میگیم نه این خودخواهی. اتفاقا اگر این نگاه رو داشتین حلقه های بعدی هم خوب شکل میگیره. یعنی شما برید تجربه بکنید و ببینید تو این فضاهای عمومی و افرادی که بالاخره آدم میشناسه، اون زوجهایی که با هم دیگه خوبن، میبینی به تبعش فرزندانشون دارن خوب تربیت میشن، به تبعش ارتباطات فامیلی بهتر داره شکل میگه، ارتباطات با پدر و مادرها بهتر،
در مجموع حالشون بهتره.
ولی یه موقع میبینی نه، ما به هم میریزیم، بعد میبینی به تبعش فرزند داره آسیب میبینی. مثلا یه ضرب المثلی قبلا هم عرض کردم عرب ها دارن، میگن که پدر پیاز و مادر سیر میوه خوشبو بیرون نمیاد. یعنی زن و شوهری که دائم خودشون اختلاف و دعوا داره، ما نباید انتظار داشته باشیم بتونیم بچه های خوبی تربیت بکنن، اصلا مقدماتش فراهم نیست. یعنی ما اگر میخواییم یک نسل خوبی رو تربیت کنیم، اول باید مشکلات بین خودمون حل بکنیم، ولی اولویت رو باید خودمون قرار بدیم. مثلا گاهی اوقات شما میبینید که خدا رحمت بکنه مرحوم آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، اتفاقا یک ماه مبارک رمضانی بحثی داشتن تحت عنوان این که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. گفتم من اینو قبول دارم به نسبه به خانواده، یعنی من قرآن هم همین رو میگه، یعنی یه موقعی من خانوادم الان اگر مراقبت نکنم آسیب میبینه. حالا مثلا من برم مثلا سراغ فلانی که مثلا یه کمکی بهش بکنم و آسیب نمیم، نه تو اولویتت رو اول این قرار بده با اونم برو برس. اتفاقا من میگم خدا برکت میده که اونجا بهتر بتونی اقدام بکنی، تا اینکه ببینم نه زن و بچه هم رو به فنا هم دارن نابود میشن تو همه زبینا، حالا مثلا رفیقم اسباب کشی داره برم کمک و مثلا اسباب کشی بکنم، اینا رو ولشون کنم به اما حالا میخوام برم کار خیر انجام، نه اول اینو دریاب، اول اینو مراقبت کن، اتفاقا خدا به برکت هم میده که اون کارا هم میتونی انجام بده. من یه بحثی که گاهی اوقات حالا با برخی افراد خیرخواه و خیری که ارتباط داشتیم تو این سالیا، میبینم وجه مشترکشون اینه که تو نظامات خانوادهشون خیلی آدمای موفقی هم شده. گاهی اوقات مثلا آدم خیری بوده، مثلا من پای صحبت خانومش نشستم، ببین چقدر از این آقا راضیه، یعنی این توجه رو داشته، خدا بهش برکت تو اون زمینم داده و کمکش کرده. ولی اگر نه، مثلا من اومدم همه حواسم رفت مثلا به سمت خواهرم داداشم، بعد زن و بچه‌مو رها کردم، بعد ببین نه به اونا خوب میتونم برسم نه به اینا میتونم خوب برسم، بعد نظام خانواده رو به عنوان اون هسته مرکزی بهش توجه بکنم. مثلا خانوم بینه شوهرش خوشش نمیاد که مثلا تو با فلان نامحرم صحبت بکنی، بگی، بخندی، شوخی بکنی، اصلش که خوب نیست، شوهرت هم خوشش نمیاد، خب لجبازی نکن، ببوس بذارش کنار، بگو نمی کنم این کار دیگه، این رفتار رو دیگه نمیپذیرم و در رفتار خودم تسری نمیدم. یعنی اینو به معنی یک اسم ما باید بهش توجه داشته باشیم. اون رضا آقا وقتی خود مثلا من دیدم مثلا خانم بنده خدا ناراحت میگه که آقای ما مثلا با یکی از خانمای فامیل میگه میخنده اعصاب من خورده شب و روزم قاطی شده، بهش میگم تو رو خدا این کار نکن، میگه تو حساسی تو برو خودتو درمان کن. خب این غلطه، خب تو یه قدم عقب بیا. بعدم میگه منظورم ندارم، واقعا منظوری ممکنه نداشته باشه آقا، ولی همین که تو الان میبینی از این رفتار همسرت داره آزار میبینه اذیت میشه، خب بذارش کنار، اصلا من کاری هم ندارم، آقا گناه نمیدونم مباه هر چی، ولی همین که میبینی داره
همسرش فشار میاد،
بله بذار کنار نکن این کار رو، نه اینکه بگو تو برو خودت حساب کن، چون میدونی برخی ویژگی ها رو واقعا نمیشه تغییر داد، من برخی ممکنه واقعا حساسیت های ذاتی حالا به تعبیر من دارم، من باید هوای همسرم رو داشته باشم، هوای بچه‌م رو داشته باشم، توجه بکنم. مثلا مدیریت مرد نسبت به خانواده همینه دیگه. خب اما یه بخش سومی باقی مون که قرار بود امروز توضیح بدیم، مقدمش هم خیلی طولانی شد، بحث مدیریت اصلا رسانه ها در محیط زندگی. چون میدونید ما چه بخوایم چه نخوایم، امروز رسانه ها دارن روی رفتارهای ما، منش ما، سبک زندگی ما اثر میگذارن. مثلا یکی از کارکردهای رسانه ها اینه که اندیشه خودشون، فکر خودشون رو به مخاطبشون انتقال بدن و سیاه‌سفید هم دارن، یعنی بخش سفیدی داره که خب بالاخره فاخر خوب دانشگاه داره انتقال میده و روشدهنده، بالاخره رسانه ها رو وقتی عموما نگاه میکنیم این بخش منفی هم داره، یعنی ما امروز کتاب بسیار خوب داریم، کتاب بسیار مضر هم داریم، یعنی باید دید، یعنی اینها رو ماها باید یه مقداری مراقبت بکنیم. اینکه من یه اشاره در هفته گذشته کردم، مثلا گرایش آقا به ماهواره، بهش میگه آقا چرا ماهواره رو میاری تو خونه؟ میگه حالا من تفریح ندارم، میخوام یه تفریحی داشته باشم. میگه موقع یه آقای آمده بود، خانمش گله من بود، میگفتش این همسر من رفته ماهواره خرید، بهش میگم چرا؟ مسابقات جام جهانی رو داشت اون زمان پخش میکرد. و آقا میگه اینا مستقیم پخش میکنن، به منم اتفاقا تو جلسه گفت میخوام مستقیم ببینم، گفتم خب رسانه خود ما هم پخش میکنن، گفت نه اینا چند ثانیه با تأخیر پخش میکنن، گفتم خب حالا این چند ثانیه که پخش میکنن که میدونین چیه، که اینا میخوان مستطیل سبز رو به شما نشون بدن، حواشی نامناسب، بالاخره این یه دقتی بشه، دقت نظری روش بشه، یعنی اگرم این میشه برای این تدبیریه که اندیشیده میشه. ببینید گاهی اوقات ما همین با یه استدلالات این چنینی میاریم و واقعش هم این شریعت بیرو درواسی باید بگم، یعنی کسی که بالاخره خدمتگزار خانوادات و عرصه تربیت بوده سالیان سال، من میشه میگم تو خونه که ماهواره باشه ما در تربیت بچه‌هامو خیر نمیبینیم، واقعا نمیتونیم تربیت کنیم
و نباید هم انتظار داشته باشیم که اونها درست تربیت بشن، درسته؟ بله.
میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بالاخره رسانه پرقدرته، یه جذابه، بعد میبینی که چهره به چهرم داره اثر میگذاره، مثلا برخی از آمارها و پژوهش‌ها نشون میده که امروز گاهی قاضی سبد ما از رسانه بالا، خصوصا بچه ها رو از اونم کودکان نوجوان ها بالای 5 ساعت در شبانه روزه، خب خیلی رقم بالاییه، یعنی به چهره نشسته داره روی بچه ما اثر میزن. بعد ببینید تمام کانال ها هم فعاله، کانال های مهم یادگیری توسط فرد، چون میدونیم مهمترین کانال یادگیری چشمه،
دیدنه،
که 67% یادگیری میگه حداقل از طریق دیدن اتفاق میفته، خب این مهمترین کانالش الان فعال. حالا من سوال میکنم کدوم مادر روزانه 500 چهره به چهره میشینه مقابل فرزندش کار تربیتی میکنه؟ خب میسواریم به اون رسانه، یعنی اگر ما قربال نکنیم ندونیم چی کار باید بکنیم، خب بچه هم میره، یعنی همه زحمات شما داریم میکشیم، شبانه روز وقت میگذاریم، بعد این تحت مدیریت تربیتی یکی دیگه داره میره، داره انجام میشه، و ای کاش مدیریت تربیتی بود، یعنی این نیستش که ما فکر کنیم مثلا اونها لزوماً نگاه تربیتی دارن.
بله.
من واقعا فقط صرفا آقا یه سرگرمی، این حالا خوشبینانه اینه فقط، و میخواییم بگیم اون وقت شما وقتی نگاه میکنیم این بچه رو میذاریم، همسرمون، گاهی اوقات خودمون تأثیر میگیریم، مثلا آقا اومده توی جلسه مشاوره گله من در خانمش، میگه آقا این خانم من میز غذا خوب نمیچینه، میگم خب انتظاره چه؟ میگم آجا مثلا تو این فیلم ها ببین ماشاءالله خانوماشون چقدر خانومن. بهش میگم بابا تو خودت داری میگی تو فیلم، این اصلا خودش هم نمیچینه اون خانومه که اینجا میبینی. بالاخره اونا دکوراتور دارن، کسانی هستن که اینا رو آماده میکنن، این فقط میاد میشینه و به نامش تمام میشه. اون وقت تو داری زنت رو مقایسه میکنی با این، بعد بلندم میشه میای مشاور گلمندی از همسایت که بلد نیست این کار رو بکنه، مثل اینا میز غذا بچینه. این گاهی قد توقع رو میبره بالا. حالا این توقعات گاهی قد از این جنسه، گاهی قد این توقعات رفتاریه. زمان نمونه داشتیم، مثلا آقا میاد توی جلسه مشاوره گلمنده، میگه آقا خانومم به خودش تو خونه نمیرسه. بعد خب خانومم نشسته داره حرف آقا رو میشنه، بعد چی برمیگرده میگه؟ میگه آقا مثلا این آقای ما رفته یه ماهواره خرید گذاشته تو خونه، نمیدونی چی داره میبینه. خانومهایی رو میبینه که رو هر عضوشون یکی کار کرده، وقت انتظار داره من مثل اینا بشم. خب نمیتونم، توان لزو خودم رو دیگه رها کردم، نمیتونم اونجوری. بعد گله‌مندی میکنه. خب ببینیم سطح توقعات رو میبریم بالا. گاهی اوقات هم نه، متاسفانه برخی خانومها میفتن تو این بازیها، قرار میگیرن تو این بازی‌ها، رها میکنن از اون ور خودشون. حالا این خانم میگه من خودم رها کردم دیگه، گفتم ول کن همینم که هستم دیگه، دیگه بهتر از این که نمیتونم باشم. یکم این نه دست و پا میزنه که
خودشو شبیه بله. بکنه.
بعد میگه اونم نه این که فقط فکر کنیم که قروالی بندازه که من تمام زیبایی‌هام رو برای شوهرم الان بیام نشون بدم. نه، میشینه الگو داره میگیره. میبینه این خانم وقتی میره تو مهمونی هم داره به خودش میرسه، تو پارتی شبانه هم میره داره به خودش میرسه. وقت این میشه که یه مرتبه میبینیم یک مسیری شکل میگیره که این مسیر رو دیگه نمیتونیم کنترلش بکنیم. و عرض کردم من در برنامه قبلی هم واقعا برخی چیزا نمیشه رسانه‌ای گفت، یعنی آسیب هایی که داره خانواده از قبل مثلا ماهواره فضای مجازی، شبکه‌های خدمت شما عرض کنم اجتماعی میبینه و آسیب‌های جدی و عمیقی هم هست. اون وقت ببینیم ما چند تا مأموریت. اولین به نظر من یه مأموریت برای رسانه خودمونه، باید خیلی مراقبت بکنه. یعنی ما بدونیم ما الان اگر یه فیلمی سریالی نشون میدیم، در اصل داریم یک الگویی رو انتقال میدیم. حالا هی من به عنوان تهیه کننده بگم نه من میخوام فقط سرگرمی نشون بدم، با گفتن تو که این حل نمیشه، که جامعه داره الگو میگیره از این برنامه‌ای که تو می‌سازی،
بخوایم یا نخوایم.
بله، اصلا این دیگه در اختیار ما نیستش. یعنی تمام پارامترهای یادگیری داره نشون میده که وقتی شما یه فیلم و سریالی رو می‌سازی داره روی مخاطبتون اثر می‌گذاره. یه عده‌ای ازش دارن الگو میگن. یه موقع یکی از فرمانده‌های نیروی انتظامی فرمودن که برخی از فیلم‌ها یا سریالایی که مثلا تلویزیون نشون میده یا ذره مثلا جنبه‌های هنجار شکنانه داریم، میگم ما به عینه بعدش تو جامعه میبینیم، میبینی هنجار داره گسترش پیدا میکنه. میگم دقیقا میبینیم مثلا فلان نوع سرقت مثلا فردا داره بیشتر میشه اون مدل تو جامعه، یعنی اثر میگذاره روی جامعه ما. ولی ما مسئولیم. نکته دوم اینه که من سالیانیه دارم میگم، میگم حداقل اینه که ما فیلمایی که برای کودکان، برنامه‌ای که برای کودکان، فیلمایی که برای خانواده ها می‌سازیم، حتما باید در کنارش ما یه کارشناس خانواده و تربیت باشه. یعنی اگر نباشه دچار آسیب میشه و این لازمه. و من همیشه میگم تربیت اینجا مظلومیت خودشو نشون میده. خانواده شما مثلا همین نیروی انتظامی نمیپذیره، میگه اگه شما میخواین یک صحنه پلیسی باید حتما کارشناس ما بیاد نظر بده. قوه قضاییه نمیپذیره،
فیلمنامه رو باید بدیم و بخونیم.
بله، نهادهای امنیتی نمیپذیرن. ولی متاسفانه اینجا تربیت و خانواده مظلومه. ما هر جوری میایم نشون میدیم بدون اینکه به آسیب هاش دقت بکنیم. نکته دوم، کسانی که بالاخره مدیریت های کلان شبکه های ارتباطی در اختیارشونه، یعنی ما نباید این رو لزومن بگیم. ببینید اصلا حاکمیت یکی از مسئولیتاش و مسئولیتش اینه که باید برخی چیزها رو مدیریت بکنه. مردم گاهی اوقات اعتماد میکنن، یعنی ما وقتی مثلا میگیم فلان شبکه اجتماعی رو مثلا آزادانه دسترسیش رو در اختیار میگذاریم، خب مردم میگن خب بالاخره حاکمیت این کارو کرده، این مسئوله، این وزیره این کارو کرده دیگه. و ما هم نمیتونیم بگیم خب حالا خودتون برین تشخیص بدین خوب و بد چطوره. میتونن مردم تشخیص بدن، ولی یه موقع یک جوانی که مثلا نوجوانی که این در غرق غرایز هنوز و نیاز به یک مراقبت داره، مدیریت تربیتی داره، او چطور؟ اونو باید ما چطور مدیریت
کنیم؟ یعنی شما تو تربیت مخصوصا تو این هجوم رسانه ها قائل به محدودیتی؟
به مراقبت، نظارت و اینکه ما چه خوراکی میدیم. بله اینا همش محدودیت هایی رو ایجاد میکنه. یعنی ما نباید این رو فکر کنیم مثلا حالا یک نوجوان یا جوانی که دوره تربیت پذیریشه ما میتونیم بگیم خب حالا همه چی تو دهن شیر بفرستیمش بگیم سالم بیا بیرون، بدون اینکه هنوز توانمندی هاشو بالا ببر. من یه سوالی بپرسم شاید این سوال خیلی کمک بکنه، چون واقعا تو سوالات هم هست. آیا بلوغ زود هنگام خوبه یا بد؟ میگن خوب، خوب نیست. میگم خب چرا خوب نیست؟ خوب نیست. میگم بذارید بعد ما دلیلش رو بگیم چرا خوب نیست. دلیل اینکه بلوغ زود هنگام خوب نیست، ببینیم بلوغ رو چی قرار مدیریت بکنه؟ عقل. بلوغ وقت زودتر رشد بکنی، عقل هم تکامل افتاده، آره این آسیب میرسونه دیگه، اینو نمیشه مدیریتش کرد. چرا؟ باید اینا با هم رشد بکنن. بلوغ باید وقتی اتفاق بیفته که بلوغ عقلی هم اتفاق بیفته که اینا بتونه کنترل و مدیریت بکنه. وگرنه من بیا مثلا رسانه الان مثلا ما بلوغ زود هنگام خیلی تو جامعه هم داره بین دختر و پسرامون اتفاق میفته. دلیلش هم اینه که اینا در معرض رسانه هایی دارن قرار میگن که محتوایی بهشون انتقال داده میشه که این محتوا مناسب اون سن نیست. و اینجاست که ما میگیم با سطح آگاهی خانواده اولا بالا بیاد. چون گاهی اوقات واقعا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه برخی ظاهرا نمیخوان این رو بفهمن، بشنون، اونایی که دستشونه در اختیارشونه باید مدیریت بکنن، کنترل بکنن. لذا آدم باید دست به دامن خود خانواده ها بشه، بگیم ما بیایم یه مقداری دقت بکنیم، مدیریت بکنیم و راهکار هم وجود داره. مثلا امروز وقتی ما آموزش ها رو بردیم تو فضای مجازی، خب ببینید این که مثلا حالا من مادر خیالم راحت بشه آموزش پرورش، خب بریم فضای مجازی دیگه، خب برای بچه‌م موبایل بخرم و ADSL هم تو خونه و نمیدونم اینترنت و فلان و اینا همه چی در اختیارش بذارم و خیالم هم راحت باشه این داره درسشو گوشون. نه این اصلا به نظر من گاهی اوقات سهل‌انگاری جدیه. یعنی اگر من براش برنامه نداشته باشم از دست میره این بچه‌م. وقتی هم رفت مزه یه سری چیزا زیر دندونش رفت دیگه نمیتونم اون رو دورش بکنم. اینجاست که ما میگیم این غیرت مردانه. یعنی تو اینا رو مراقب باش، تو فقط وظیفه نیه یه موبایل بخری دست بچه‌ت بدی، یه مثلا تبلت و آیپد و نمیدونم خدمت شما کامپیوتر در اختیارش قرار بده. تو وظیفت غیرت اونه که وقتی این ابزار رو در اختیارش دادی از اون حریم الهی هم محافظت بکنیم، دورو مراقب باشی بچه‌ت آلوده نشه، دوچار گناه نشه.
یعنی غیرت یه جور مدیریت مرد تو خونه.
بله، یعنی یک نوع مدیریت دینی، مدیریت الهی، مدیریت بر سلامت فکر، سلامت باورهای اعتقادی فرزندانمون، خانوادهمون و خودمون هم خب باید به طریق اولا اینا رو دقت بکنیم. یعنی من پدر اگر میگم پسرم فلان چیز بده، من باید اول خودم اهل عمل باشم اون بده رو بد بدونم. اگر میگم روی موبایل نباید پسرم رمز بذاری، اول باید خودم نذارم. اگر میگم که مثلا فلان برنامه خوب نیست، بعد اول خودم دقت بکنم. من البته اینو شنیدم، نمیدونم حالا واقعیت داره یا نه، ولی بالاخره سرگذشت خوبیه پند آموزم. یه پسر جوانی میگه من اهل مطالعه شدم به خاطر اینکه پدرم اهل مطالعه بود. یعنی میدونم پدرم دائم کتاب دست میگیره و من هم به کتاب دست گرفتن پدرم کتاب دست میگرفتم، مطالعه میکنم و اهل مطالعه شدم. مطالعه مثلا به سنین دبیرستان و اوائل دانشجویی یه روز دیدم که پدرم کتابی که دستش گرفته وارونه است، سر و ته دست گرفته. بعد به پدرم گفتم بابا تو کتاب رو سر و ته گرفتی؟ گفت آره بابا ببخشید. بعد آره درست کرد. گفت ولی میخوام دیگه بزرگ شدی یه چیه بهت بگم پسرم، من سواد خواندن ندارم، برای اینکه تو اهل مطالعه بشی هر روز کتاب دستم میگرفتم، یعنی عمل میکنم به اون چیزی که بلد بودم. یعنی ما امروز پدر باید اینجوری باشه تو محیط خانه،
دغدغه داشته باشه.
بله، یعنی اگر میگه بچم نه، اول خودش عمل کنه. اگه میگه اهل مطالعه باش ولو سوادم نداره، خودش اینگونه بیاد پای کتاب بنشینه که بچهش اهل مطالعه بشه. من فقط یک جمله ای رو عرض بکنم و اون روایتی است که اصلا سردسته همه باغیرت ها خود خداست.
بله،
ان الله غیور، خدا غیور است، باغیرت است. به این خداوندی که غیور است، انسان باغیرت رو هم دوست داره. یعنی اگر ما بخوایم محبوب خدا بشیم، بعد حتما این ویژگی و خصلت رو در خودمون پرورش بدیم، تقویت بکنیم. تو اون غیرت یه بخشی ذاتیه، با ویژگی‌های مردانه هم خوانی داره، یه بخشی هم اکتسابی و مهارتیه. یعنی وقتی که انسان در معرض همین موعظه ها، گفتگوها قرار بگیره که به اهمیت این موضوع پی ببره و این رو در خودش پرورش بده. و یه نکته دیگه که از ذیل این روایت میخوام بیان بکنم اینه که چه خوبه ما مردای با غیرت رو هم دوست داشته باشیم. یعنی غیرت رو به عنوان یک کمال برای یک انسانی بدانیم که هست، و این وقت تو نگاه عمومی جامعه هم همین طور باشه. الحمدلله هم همین طوره. یعنی من یه موقعی میبینم برخی فیلم ها، سریال ها ساخته میشه، این غیرت رو، تبلورش رو خوب نشون میدن، اینو به عنوان یک نکته مثبت و ارزشمند نشون میدن و نگاه جامعه به اون موضوع
ممدوحه، مذموم نیست.
بله، ولی به شرط اینکه خط قرمز رو مراقبت بکنید. امیدوارم به حق وجود مبارک زهرای مرضیه خداوند و متعال توفیق به همه ما بدهد که یک نسل صالح و شایسته رو تربیت بکنید.